بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای ولا مقام اسلام، مخصوصا شهدای فدایان اسلام و بالاخص شهید بزرگوار سید مجتبی نواب صفوی اعلی الله مقامه صلواتی اهدا می‌کنیم. موضوع بحث همونطور که مستحضر هستید حقوق از دیدگاه اسلام بود. عرض شد که فلاسفه حقوق یک سلسله از حقوق خاص برای انسان قائل شدند که اینها فوق قوانین موضوع است، و گاهی تعبیر می کنند که مقتضای فطرت انسان یا مقتضای طبیعت انسان است، و تعبیرات مشابهی که طبیعت این حقوق را به انسان بخشیده. اجمالا اینها را به نام حقوق طبیعی و فطری می نامند. در اعلامیه حقوق بشر هم سعی شده که همین حقوق فطری هم به صورت اجمال و کلی و هم به صورت تفصیلی در مواد مختلفش رعایت بشه. یکی از اونها حق حیات بود که چند جلسه دربارش بحث کردیم، و یکی حق آزادی است. در جلسه گذشته درباره مفهوم آزادی توضیحاتی دادیم، عرض کردیم که معانی متعددی برای آزادی در نظر گرفته میشه که هر کدوم مربوط به یک حوزه معرفتی خاصی است، و با توجه به اختلاف معانی این کلمه از مشترکات لفظی حساب میشه، یعنی از الفاظی که چند معنا داره و هر معنای لوازم خاص خودش رو داره. کسانی یا بدون توجه به اختلاف این معانی و یا به قصد مغالطه و تشویش از آن، معانی مختلف را در یک استعمال به کار میبرند، و از اینجا مغالطه حاصل میشه از باب اشتراک لفظی که از مغالطات معروف و شناخته شده در منطقه. برای جلوگیری از این مغالطه باید اول معانی مختلف آزادی را مورد توجه قرار بدیم تا ببینیم هر کدومش چه حکمی داره. در جلسه گذشته بخشی از معانی که مربوط به واژه آزادی بود و در حوزه‌های معرفتی مختلف فلسفه و کلام و اخلاق و امثال اینها مطرح می‌شد اشاره کردیم، و از قدیم که هیچ کدوم از این معانی مربوط به مسائل حقوقی، سیاسی، اجتماعی نیست. گو این که کسانی یا از روی اشتباه یا به قصد مغالطه خلط می کنند و معنای فلسفی را در زمینه مباحث سیاسی یا حقوقی به کار می‌برند. اما بعضی از این معانی هست که کمابیش مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی است یا مستقیماً در این مسائل ذکر میشه و باید به اونها پرداخت و یا از مبانی اونهاست. در بحث‌هایی که این روزها در نوشتجات داخلی و در رسانه‌ها مطرح میشه، یکی از مواردی که خلط واقع میشه معنایی است که در ارتباط بین خود انسان‌ها لحاظ شده، ولی اونها فراتر از محیط اجتماعی و انسانی اونها رو به کار می‌برند. همه ما آشنا هستیم با واژه برده که در زبان عربی عبد در اونجا به کار می‌ره. سابقا نظام بردگی وجود داشته که می‌رفتند افراد ضعیفی را از جاهایی می‌دزدیدند، به خصوص بچه هاشون را، و بعد می‌بردند در محیط دیگری پرورش می‌دادند و اونها را به بردگی می‌گرفتند. امروز اسمش این است که نظام بردگی برداشته شده، برچیده شده، ولی شاید همین روزها در روزنامه ها خونده باشید که هر سال هزاران نفر از افراد آسیایی و افریقایی دزدیده میشند و برده میشند به آمریکا و در اونجا به بردگی گرفته میشند و همچنین در بعضی از کشورهای اروپایی. بنده خودم شاهد بودم در کشورهای اروپایی که به خصوص زنانی از مناطق افریقایی و جنوب شرقی آسیا و جنوب آسیا، سریلانکا به خصوص، در اونجا به عنوان خدمتکار ازشون استفاده می کنند و اینها هیچ حق شهروندی در اون کشور ندارند و سابقه شون هم به همین صورت است که این بچه ها را از اونجاها دزدیدند، به طور قاچاق آوردند اونجا و به بیگاری می کشند. در آمریکا هم زیاده. به هر حال سابقا این رسم متعارفی بودی که برده هایی را به خصوص از افریقا می رفتند و می گرفتند، اینها را با غل و زنجیر می آوردند در کشورهای دیگه و تحت فشار شدید اونا رو به کار می گرفتند. خب این یک نظام بسیار زشتی بوده که بر اساس تبعیض نژادی و بر اساس استثمار طبقات و قشرهای ضعیف جامعه این نظام حاکم بوده، حالا هم به شکل دیگری حاکم است. هیچ کس از مفهوم برده خوشش نمیاد. اگه بگن تو برده هستی یا کسی تو را به بردگی گرفته یا میگیرد خوشش نمیاد، همه از این واژه متنفرند. کسانی از این موقعیت این مفهوم در زندگی اجتماعی انسان‌ها سوء استفاده می‌کنند و میگن برده بودن یا بنده بودن به طور کلی مذمومه. بنابراین انسان حتی بنده خدا هم نباید باشیم. بندگی مطلقا بد است، مذمومه حتی نسبت به خدا. وقتی گفته میشه که در قرآن کریم ما تعبیراتی داریم که خدا انسانها رو به نام بندگان خودش یاد کرده، حتی شریفترین عزیزترین بندگانش را به نام عبده، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کأنه یک مقام تشریفاتی است که قرآن برای پیغمبر اکرم قائل شده که او را عبد خدا نامیده، یا وعده میده به کسانی که دارای مقامات عالیه انسانی بشند و به مرتبه نفس مطمئنه برسند. قرآن به میفرماید به اونها خطاب میشه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی. حالا که به مقام رضا رسیدی، هم تو از خدا راضی هستی و خدا از تو راضی است، پس در زمره بندگان خدا وارد شد. فادخلی فی عبادی. پس در عرف قرآن کریم عبد بودن نسبت به خدا نه تنها نکوهشی نداره، دلالت بر حقارتی نیست، بلکه دلالت بر عزتی است، افتخاری است. یا وقتی کلام مولا امیرالمومنین سلام الله علیه را ملاحظه می‌فرمایید که بعد از عبادت ها سر به سجده می‌گذاشت و عزم می‌کرد الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. عزت و افتخار من همین بس که عبد تو باشم. پس در فرهنگ اسلامی به خصوص در متن قرآن کریم و کلمات پیغمبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، عبد خدا بودن دلالت بر پستی و حقارت نمی کنه. جواب میدن که دوست دارم دقت بفرمایید، ببینید این شیاطین عصر کار را به کجا کشوندند. همین کسانی که به نام ملی مذهبی یا به نام روشنفکر دینی خودشون را مطرح می کنند و کتابهاشون کتاب فروشی ها را پر کرده، مجلاتشون در بازار با تیراژ زیاد پخش میشه، ببینید کار را به کجا رسوندند. میگه این که در قرآن انسان به عنوان عبد نامیده شده، این بر اساس فرهنگ حاکم در اون زمان است. اون زمان روابط اجتماعی بر اساس بردگی و آقایی بود، حکومت ارباب رعیتی بود، حکومت فئودالیته بود. در اون زمان مردم با برده و آقا آشنا بودند، چون در میان جامعه برده و آقا وجود داشت، این رابطه را بین خودشون و خدا هم در نظر می گرفتند. می گفتند خب اگر بنا باشه انسانی برده انسان دیگری باشه و این کار صحیح باشه، خب به طریق اولا ما باید برده خدا باشه. ولی امروز که فرهنگ ما عوض شده، فرهنگ مدرن و فوق مدرن داریم ما، دیگه اون الفاظ و مفاهیم جای خودش را از دست داده. امروز دیگه زمانی نیست که انسان خودش را بنده خدا بداند. این مفاهیمی است که دیگه منسوخ شده، اینا را باید به تاریخ سپرد. میگیم آخه قرآن کلام خداست، برای یک زمان خاصی نازل نشده. مگه قرآن نسخ شده که مفاهیم قرآن بگیم عوض شده و ما دیگه اون مفاهیم رو نباید به کار ببریم؟ حالا دیگه نباید بگیم ما بنده خدا هستیم؟ میگن نه، اولا که اصلا قرآن کلام خدا نیست، قرآن کلام پیغمبر است و این را با کمال صراحت مطرح میکنند. میگن پیغمبر یک حالتی پیدا میکرد اسمش تجربه نبوت، یه حالتی شاید شما هم پیدا کنید. اتفاقا میگن که این تجربه نبوت هم تمام نشدی، امروز هم ممکنه، ممکنه کسانی امروز هم این حالتی را که پیغمبر پیدا میکرد به نام تجربه نبوت، امروز هم شما هم پیدا کنید. بعد وقتی این حالت براش پیدا می شد، به مقتضای فرهنگی که در اون زمان حاکم بود از این حالت خودش سخنانی می گفت. این سخنان دیگه مال خودش بود، این چیزی نبود که از خدا به او القا شده. این تفسیری بود در واقع از اون تجربه نبوت، مثل این که آدم یک احساسی پیدا می کنه، بعد به صورت شعر، به صورت تعبیرات ادبی اونها رو بیان می کنه. این تعبیرات عین اون حالت نیست، اون حالت یک حالت بسیط درونی شخصی است، هیچ صورتی، هیچ تشخصی نداره و با هیچ لفظ و مفهومی دقیقا نمیشه ازش حکایت کرد. دیگه هر کسی طبق ذهنیتی که خودش داره و طبق فرهنگی که بر جامعش حاکمه از اون حالت میتونه چیزی بگه، تفسیر کنه. این در واقع تفسیریست از اون حالتی که اسمش نبوت هست. اونم یه حالتیست پیدا میکنه، شما ممکنه پیدا کنید. خب اولا که قرآن میگن کلام خدا نیست، ثانیاً حالا کلام خدا هم باشه، فرضاً اگر بود، خب خدا هم بر طبق مقتضیات مخاطبینش سخن گفتی. اون روز چون مردم با مفاهیم برده و آقا و اینها آشنا بودن، با همین مفاهیم باشون سخن میگفت. امروز اگه بخواد سخن بگی با جور دیگری سخن خواهد گفت. این یه مطلبیست که امروز در محافل اروپایی، امروز که عرض میکنم اقلا دو قرن هست که در اروپا مطرح شده، امروز به ایران ما رسیده، دو قرن است که این مباحث در اروپا مطرح شده و کسانی روی تنگناهایی که در مذهب مسیحیت وجود داشت و مطالب نادرستی که مخالف علم و مخالف عقل در تورات انجیل فعلی وجود داشت، برای فرار از اینها که یک توجیهی درست کنند که این چگونه میشه کتاب مقدسی باشه که میگه خدا آمد از آسمان با یعقوب کشتی گرفت و حریف یعقوب نشد، یعقوب را زد زمین، روی سینش نشست. خب این چه خدایی هست که در مقابل بنده شکست میخوره تو کشتی گرفتن؟ خب کتابی که اینجور مطالبا میگه، این نمیتونه یک کتابی باشه که با عقل و منطق وفق بده و این کتاب مقدس باشه. خب برای اینکه یه توجیهی بکنند، یکی از راهها همین بوده که گفتن اینها مطالبی نیست که خدا گفته، اینها مطالبی است که پیغمبران بر اساس فرهنگ اون زمان بیان کردن. حالا ما فرهنگمون ترقی کرده، میفهمیم که این مطالب درست نیست، ولی برای اون زمان ها اینا قابل قبول بود. دلیلش همین است که گفتند و مردم قبول کردن. پس یک مطلب هست که آیا کتاب های آسمانی کلام خداست یا کلام پیغمبر یا هیچ کدام؟ خب ما معتقدیم که اون کلامی که خدا بر حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام نازل فرمود، اون کلام خدا بود. الواحی را که خدای متعال در کوه طور بر حضرت موسی نازل کرد و نوشته هایی درش بود، احکامی درش بود، از جمله اون احکام، احکام قصاص بود. ان النفس بالنفس والعین بالعین وال اذن بالاذن الى آخر، این از احکامی است که بر حضرت موسی نازل شده و در هیچ شریعتی هم نسخ نشده، در شریعت اسلام هم این همون احکام قصاص ثابتی. اینا کلام خدا بوده که نازل کرده و بر اون الواح نوشته شده بود و اون الواح را حضرت موسی دریافت کرد و برای قومش آورد. یا موقعی که خدای متعال در کوه طور با حضرت موسی سخن می گفت، واقعا سخن خدا بود. خدا می فرمود انی انالله و رب العالمین. کسی دیگه نمی گفت انی انا الله. و همینطور وحیی که به حضرت عیسی الان و جناب علی علیه السلام نازل شد و به طریق اولا وحیی که بر پیامبر اکرم نازل شد. بله، کتاب تورات و انجیلی که امروز در دست مردم هست این کلام تحریف شده ایست و حتی خود مسیحیین انجیل را کلام حضرت عیسی هم نمی دونند. اینا کلمات چهار نفر از حواریین می دونند که به تعبیر خودشون شبیه این تعبیر این مطالب اون چهار نفر حواریین لوقا و یوحنا و متا و مرقس الهام شده و الا کتاب حضرت عیسی نیست و اعتقاد خود مسیحیین. ما معتقدیم که انجیلی از طرف خدا بر حضرت مسیح نازل شد، مثل توراتی که بر حضرت موسی نازل شد، اون کلام خدا بود و قرآن هم کلام خداست که بر پیغمبر نازل شده، نه اینکه پیغمبر حالتی پیدا کرده اون وقتی که از پیش خودش چیزی بافته باشه. علی‌عظم الله، چنین سخنانی در واقع هیچ فرقی با انکار نبوت انبیا نداره. گفتن این که این کلام کلام خدا نیست، این اعتبار کتاب‌های آسمانی را از بین می‌بره. حالا کتاب‌های گذشته تحریف شده سخن دیگری داره، ولی درباره قرآن اگر با بگیم کلام خدا نیست، پس ما به چی می‌تونیم اعتماد بکنیم؟ و اصلا هدف از بعثت انبیا و انزال کتب، اون هدف از بین میره، نقض غرض میشی اگه خدا پیغمبران و انبیا و کتابهای آسمانی را برای هدایت انسانها فرستاد. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، تا دیگه بعد از آمدن پیامبران و نزول کتابهای آسمانی مردم حجتی نداشته باشند، حجت بر اونها تمام شده باشه. این در صورتی است که کلام خدا به طور کامل و صحیح پیغمبر دریافت کرده باشه و اون را سالم هم به دست مردم رسونده باشه. اون کسانی که میگند قرآن کلام پیغمبر است، او هم طبق معرفت بشری خطا میکرد، احتمال داره که عوضی فهمیده باشه و عوضی گفته باشه. خب معناش این است که قرآن هیچ اعتباری دیگه نداره، پس حجت خدا بر مردم تمام نیست. به هر حال از این اباطیل و خزعبلات در نوشتارها و گفتارهای این ملی مذهبی ها و این روشنفکران دینی به اصطلاح خودشون اسمی گذاشتن روش، باید بگیم روشنفکران بیدین، زیاد یافت میشه. بخوایم درباره همه اینها سخن بگیم اتلاف وقت. اشاره کردم که اینها حتی حاضر نیستن انسان را بنده خدا بدانند. میگن این تعبیر بنده و عبد و این حرفا مال دوران بردگی بود، این دوران سپری شده، حتی رابطه انسان با خدا را با این مفهوم نمیشه تبیین کرد. اینا بگذاریم کنار، پرونده شو ببندیم. اگر قرآن را قبول داریم و اگر هر دین آسمانی را قبول داشته باشیم، اولین مطلب این است که خدا را رب خودمون و خود را بنده خدا بدانیم. اگه این نباشه به منزله انکار توحید است و انکار توحید یعنی انکار دین. دینی که توحید نداره دین نیست، مگر دین به معنای عامش که شامل بت پرستی و اینا هم بشه. ولی دین حقی که قابل قبول است از طرف خدا آمده دین الهی است. رکن اصلیش اعتقاد به خدای یگانه است، خدایی که رب همه عالمیان است و انسان‌ها همه عبد او هستند. خب وقتی انسان عبد شد، اگر اینو پذیرفتیم که البته باید بپذیریم، هم برهان فلسفی دارد و هم بیان تعبدی و تشریعی الهی داره. در همه کتاب‌های آسمانی هم این تعبیر وجود دارد. بر این اساس یک مطلبی استنتاج میشی، نه از قبیل اون استنتاج های غلط باید ها از هست ها، بلکه بر اساس استنتاج صحیحی که در چنین مواردی میتوان از هست ها باید ها را استنتاج کرد. فرق اون هست هایی که میشه ازش باید استنتاج کرد با اون هست هایی که نمیشه ازش باید استنتاج کرد یک بحث های دقیق فنی داره که برای شنوندگان ما در سطح عموم خسته کننده خواهد بود. اجمالاً اگر اون چه به عنوان هست در یک قیاسی ذکر میشه علت تامه باشد برای یک پدیده ای که در گزاره بایدها قرار میگیره، بر اون اساس میشه از اون هست باید را استنتاج کرد. در واقع این استنتاج معلول است از علت. اما اگر اون چه در طرف هست ها واقع میشه علت تامه نباشد، طبعا معلول را نمیشه ازش استنتاج کرد، برای اینکه معلول تنها در صورت وجود علت تامه وجوب پیدا میکنه و بهش میشه گفت باید. باید عبارت اخرى از وجوب بالقیاس است و وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه است. این تعبیری بود که الان اجمالا کردم برای اهل فن. عبودیت انسان نسبت به خدای متعال علت تامه است برای اطاعتش. وقتی خدای متعال مالک همه چیز انسان بود، از وجود مادیش گرفته تا روح الهی که در او دمیده، تمام نعمتهایی که ازش بهرمند هست، هوایی که ازش استنشاق میکنه، غذایی که میل میکنه، انرژی که در بدنش به وجود میاد، قدرت تحریک و تحرکی که در عضلاتش هست، قدرت فکر کردنی که در مغزش وجود داره و همه اون چی مربوط به زندگی انسان است، همه چیزهاییست که خدا به او داده. و هیچگاه مالکیت خدا از همه اینها سلب نمیشه. باز ناچارم یه توضیحی در اینجا بدم. ما مفهوم مالکیت را در بین خودمون وقتی استعمال میکنیم یک امر اعتباری است. میگیم مثلا من رفتم لباس را خریدم، مالک لباس هم هستم. این طبق یک قراردادی من مالک این لباس میشم، یعنی قرارداد میکنیم با فروشنده که من پول را به او بدم، او هم اون لباس را به من تحویل بده، او بشه مالک پول، منم بشم مالک لباس. یک امر اعتباری و قراردادی است. بر اساس این قرارداد وقتی من مالک شدم میتونم هر گونه تصرفی بخوام در این لباسم انجام بدم. میتونم بپوشم، میتونم بیرون بیارم، بذارم توی کمد فرض کنید، میتونم ببخشم به یک کسی. هر گونه تصرفی تکوینی یا اعتباری میتونم درش انجام بدم. این مقتضای مالکیت هست، مقتضای مالکیتی که تازه یک امر اعتباری است. اما اگر مالکیت حقیقی شد دیگه همه گونه تصرفی در اون احتیاج به قرارداد نداره. لازمه مالکیت تکوینی اینه. شما که مالک ارادتون هستید، هر وقت هم میخواید اراده میکنید، در وقت نمیخواید اراده نمیکنید، این یک نفع مالکیت تکوینی است. مالک زبانتون هستید، هر وقت میخواد سخن میگید، در وقت نمیخواد نمیگید. استفاده از این زبان در اختیار شماست کاملا. اینجا که مالکیت تکوینی است. البته این مالکیت تکوینی هم بسیار ضعیف است در مقایسه با مالکیت خدای متعال نسبت به همه عالم. ما زبان خودمون رو خودمون نیافریدیم، زبان رو هم خدا به ما دادی. منتها رابطه خدا بین ما و زبانمون برقرار کردی که میتونیم از زبانمون برای سخن گفتن استفاده کنیم و مالک تکوینی این زبان است. پس مقتضای مالکیت اعتباری و به طریق اولا مالکیت تکوینی این است که مالک بتونه در مملوک خودش هر گونه تصرفی میخواد بکنه. مالکیت معنای غیر از این نداره. وقتی خدا مالک ماست و ما بنده او و عبد او و مملوک او هستیم، او حق داره هر جوری میخواد در ما تصرف کنه و ما در مقابل او جز تسلیم و انقیاد چاره ای نداریم، چون چیزی از خودمون نداریم. عبد میتونه در مقابل مولاش گاهی مخالفت کنه تکوینن، گاهی میتونه فرار کنه از چنگ مولاش در بره. مولاش گاهی ممکنه بفروش عبدشو به دیگری واگذار کنه.
ولی این در رابطه مالکیت تکوینی خدا نسبت به عالم امکان ندارد. شاید یک بار دیگه من اینجا عرض کرده باشم، بعضی کارها هست که خدای متعال نمیتواند انجام دهد.
نمیتواند نه از باب اینکه عجز دارد، از باب اینکه اصلا مفهوم توانستن بهش تعلق نمیگیره. خدا هیچ وقت نمیتونه خودشو معدوم کنه، خدا نمیتونه خودکشی کنه و خیلی چیزهای دیگه، از جمله خدا نمیتونه هیچ مخلوقی را از مخلوق بودن جدا کنه، هیچ بنده ای را از بندگی خودش نمیتونه بیرون کنه. اگر هست، هستیش عین بندگی است، مگر نابود بشه. ولی تا یک موجودی هست، وجودش عین بندگی است، از خودش چیزی نداره، خدا هر چی داره به او داده، پس خودش مالکش هست. نمیتونه بگه من دیگه مالک تو نیستم. فرض این که خدا هست و عبد این است که خدا مالک است و این مملوک. فرض این که بگه من تو را از ملک خودم خارج کردم، تو دیگه بنده من نیستی، تکویننا اگه بخواد این باشه، معناش این است که یعنی تناقض، یعنی هم موجودی که عین بندگیش وجود دارد و هم بنده نیست. مثل این که فرض کنیم خورشیدی هست و نور نداره. حالا اتفاقا اونجا هم میشه یه فرضی کرد، نور هست اما روشن نیست، آتش هست اما گرم نیست. موجودیت هر موجودی عین مخلوقیت و مملوکیت و عبدیت است. خدا هیچ وقت نمیتونه هیچ موجودی را از عبد بودن خارج کنه. پس رابطه عبد بودن ما با خدا عین رابطه وجودی است که ما داریم، رابطه وجودی است، عین تعلق است، عین ربط است. یه همچه رابطه‌ای که مساوی با وجود ماست و امکان ندارد که این رابطه قطع بشه و تغییر بکنه، آقایون به عنوان روشنفکر دینی میگن اصلا وجود ندارند و بر اساس این میگن انسان لازم نیست بنده خدا باشی. اصلا تعبیر بندگی هم در شأن انسان نیست بگیم انسان بنده است. مثل این است که بگید در شأن انسان نیست که بگید موجوده، چون وجودش عین بندگی است. اگر وجود دارد وجودش عین بندگی است. اگر در شأن انسان هست که وجود داشته باشد، اون وجودی که دارد عین بندگی است. پس شأنش، بالاترین شأنش این است که بنده باشد. به هر حال یک مسئله اساسی است در این که ما بعضی از مفاهیمی که در زندگی اجتماعی موارد خاصی به کار میبریم و یک بار ارزشی خاص دارد، وقتی توسعه پیدا میکند به ماورای زندگی اجتماعی، میخواییم اون بار ارزشی را برش بار کنیم، در صورتی که اینجا مغالطه هست. بردگی یک بار ارزشی منفی دارد، اما بردگی انسان نسبت به انسان بار ارزشی منفی دارد، نه بردگی انسان نسبت به خدا. اون بالاترین بار ارزشی مثبت را میتونه داشته باشی، برای اینکه در نهایت تکاملش گفته میشه فدخلی فی عبادی، برای عزیزترین بندگانش میگه سبحان الذی اسرا بعبده، و این اختصاص به فرهنگ 1400 سال پیشتر نداری. فرهنگ 100,000 سال پیش و 100,000 سال آینده هم همین خواهد بود اگر کسی درک کند رابطه انسان را با خدا. قابل تغییر نیست. اگر میشه انسان از عبودیت خدا، از مخلوقیت خدا خارج بشه، از بندگی خدا میتونه خارج بشه. مگر کسی خدا را قبول نداشته باشه. البته روشنفکران دینی نمیگن ما خدا را قبول نداریم. حالا تا چند از راست میگن، در دلشون چه هست اون خدا میدونی، ولی به زبان میگن ما خدا را قبول داریم. اگر قبول دارید خدا را، معناش این است که خودتون را بنده او بدونید. نمیشه خدا را به خدایی قبول داشته باشید اما خودتون را به بندگی قبول نداشته باشید. بر اساس این بینش انسان عبد است، اطاعت خدا بر او واجب خواهد بود. این وجوب همون وجوبی بایدیست که از هست استفاده میشه. حالا کیفیت قیاس منطقیش در جای خودش تو مدرسه انشاءالله بحث میکنیم. پس لازمه اعتراف به این که ما بنده خدا هستیم این است که باید اطاعت خدا کنیم، باید دستورات او را عمل کنیم. یعنی لازمه الوهیت الهی، ربوبیت تکوینی و تشریعی است. خدا همونطور که ما را آفریده، تمام شؤون وجودی ما هم در اختیار اوست. هستند کسانی و بودند کسانی که می گفتند بله خدا عالم را آفریده ولی دیگه رها کرده، عالم هست ولو خدا هم علیاذ بالله نباشد، عالم دیگه کاری به خدا نداره. تحولاتی هم که در عالم پیدا میشه ربطی به خدا نداره، اینا به طور دینامیکی انجام میگیره. و به هر حال رابطه ربوبیت برای خدا و عالم قائل نبودند. ولی این توحید اسلامی نیست، توحید ادیان نیست. بعضی از متفلسفین از این سخنان گفتند، یا بعضی از نادانان از بعضی از فرقه های انحرافی. اما ادیان الهی توحید را مشتمل بر اعتقاد به ربوبیت تکوینی الهی می دانند. کل یوم هو فی شأن، دائما خدا دست اندر کار اداره دنیاست و اداره هستی است. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. این ربوبیت تکوینی است. لازمه ربوبیت تکوینی ربوبیت تشریعی است، یعنی اعتقاد به این که هر چه خدا گفت باید اطاعت کرد. یک بار دیگه همین مسئله را مطرح کردم اینجا، ولی چون هم شنوندگان ما عوض میشن و هم این مسائل درست در اذهان جامعه ما جا نیفتاده، کمتر بیان شده، کمتر بهش پرداختن، تکرار کنم بی جا نیست. ما گمان میکنیم ابتداعاً به ذهن ساده که اعتقاد به خدا که داشته باشیم که خدایی هست، این یک مقدار بارمون بسته میشه، یعنی یک مقدار به حق نزدیک میشیم، به سعادت نزدیک میشیم. بعد اگر قبول کردیم که خدا ربوبیت تکوینی دارد، یعنی مدیریت داره نسبت به ما، احیاگر هست، میراننده هست، روزی دهنده هست، ربوبیت تکوینش رو قبول کردیم، یه خورده دیگه باز به حقیقت نزدیک میشیم، یه ثواب دیگه میبریم. تا وقتی معتقد شدیم که جز خدا را کسی نباید پرستید، توحید در عبادت، این دیگه کارمون تمامه. هم توحید در خالقیت، هم توحید در ربوبیت و هم توحید در عبادت. و فکر میکنیم اگر کسی که معتقده به این سه توحید هست مقایسه بشه با کسی که اصلا خدا را قبول نداره یا مشرکه، این خیلی باید کارش بهتر باشه. خب میگه اصلا خدایی نیست، این هم خدا را قبول داره، هم یگانگیش را قبول داره، هم توحید در خالقیتش را، هم ربوبیت تکوینش را و هم معبودیت را، خیلی امتیاز داره. اما قرآن اینجوری نمیگه. میدونید ما در عالم کسی را بدبختر، دورتر از خدا، معذبتر از ابلیس سراغ نداریم؟ آیا ابلیس منکر خدا بود؟ منکر خالقیت او بود؟ منکر ربوبیت او بود؟ منکر معاد بود؟ هیچ کدام اینا نیست. ابلیس معتقد به خالقیت خدا بود، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. مقام عالی داشت ابلیس، مشافهتن با خدا سخن میگفت. میگفت خلقتنی من نار، خدایا تو مرا از آتش آفریدی. پس معلوم میشه خالقیت خدا را قبول داشت. ربوبیتش چطور؟ بله، گفت رب بما اغویتنی لأزینن لهم. رب، خطاب کرد به خدا به عنوان رب، پس ربوبیت خدا را قبول داشت. اعتقاد به قیامت داشت یا نه؟ بله، گفت رب انظرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من مهلت بدی. پس اعتقاد داشت به روز قیامت. بنابراین ابلیس باید مقامش از اونایی که منکر خدا هستن، منکر خالقیت خدا هستن، منکر ربوبیت خدا هستن، یا منکر قیامت هستن مثل بعضی از این طواغیت این زمان، روشنفکرهای این زمان، از اینا باید خیلی بالاتر باشی. ولی خب میدونیم که ابلیس به مقامی رسید که خطاب شد لأملأن جهنم منک و من من تبعک. جهنم جایگاه تو هست و پیروانت، که انه اصالتا جهنم مال اوست، دیگران مهمان او هستند. که انه از داره. خب پس مشکل ابلیس چی بود؟ عبادت خدا نمی کرد؟ نهج البلاغه بخوانید، و قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا ام من سن الاخره. ابلیس قبل از خلقت آدم 6000 سال عبادت خدا کرده بود. یه تعبیر عجیبی دنبالش می‌فرماید که اونم معلوم نیست از سالهای دنیوی یا از سالهای آخرتی. حالا چرا حضرت اینجور تعبیر فرموده نمیدونن. فرض کنید از سالهای دنیوی 6000 سال قبل از خلقت آدم عبادت خدا کردی، بعدم گفت خدایا من را از سجده برای آدم معاف کن، عبادتی کنم که کسی در عالم مثل اون عبادت نکرده باشه. پس توحید در عبادت هم داشت. چی کم داشت ابلیس؟ توحید در ربوبیت تشریعی نداشت. این اعتقاد که هرچی خدا میگه باید عمل کرد، در امر خدا چون و چرا نباید کرد، اینو قبول نداشت. گفت تو امر کردی من سجده آدم کنم، ولی به زبان بنده، البته او اینقدر بیادبی نکرد، گفت ولی بیجا امر کردی، یه امر درست نیست. برای اینکه کسی باید در مقابل دیگری سجده کند که از او پستر باشی. من از آدم اشرفم، پس نباید من سجده آدم کنم. پس این دستور تو بیجاست. مشکل ابلیس انکار خالقیت خدا نبود، انکار ربوبیت تکوینی نبود، انکار قیامت نبود، انکار اینکه خدا باید تنها پرستش شود، اینم را انکار نمیگرد. مشکلش فقط این بود که هرچی خدا گفته آیا باید عمل کرد یا نه، منم باید روش نظر بدم، رأی من هم ملاک است یا نه فقط رأی خدا ملاک است. ابلیس اینجا تأمل داشت. اون چه موجب سقوط ابلیس شد که از هر کافری، از هر منکر خدایی بدتر شد. ابلیس عذابش بیشتر از یا یه کافر عادی که خدا را نمی‌شناسه. قطعا عذاب ابلیس بالاتره، برای اینکه از روی عناد و رویارویی با خدا برابرین اون چه موجب نجات انسان میشه از دیدگاه قرآن تک تک اینجور اعتقادات نیست. اعتقاد تنها به وجود خدا هیچ مشکلی را حل نمیکنه. اعتقاد به خالقیت خدا هیچ مشکلی را حل نمیکنه. مجموع این عقاید که در تعبیر لا اله الا الله گنجانیده میشه، اون کار سازه. اعتقاد به خالقیت، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی، اعتقاد به معاد، اعتقاد به توحید در عبادت و اعتقاد به توحید در ربوبیت تشریعی، اعتقاد به این که هر چی خدا فرمود باید گفت چشم، در مقابل او چون و چرا معنی نداره، برای اینکه هر چه هست مال اوست، او هر گونه تصرفی در هر موجودی کند مختار است، مال خودشی. و وقتی به موجودات مختار مثل انسان و جن دستور میده، امر او باید بیچون و چرا اطاعت بشه. اگه این اعتقاد نبود، مستلزم این است که انسان مبتلا شود به کفر ابلیس. امروز ببینید چه کسانی در جامعه ما وجود دارند که مبتلا به کفر ابلیس نیستند. این روشنفکران دینی، این ملی مذهبی ها معتقدند به این گهش خدا گفته باید عمل کرد. اون کسانی که میشگند علیه خدا هم میشه تظاهرات کرد، اینا اعتقاد به ربوبیت تشریعی دارن. اونایی که میگن قرآنم قابل نقد است، هرچه تجربه ثابت کرد که درست است و جواب میده برای نیازهای جامعه، درسته. هرچی تجربه جواب نداد میگذاریم کنار، نقد میکنیم قرآن را. اینا اعتقاد به ربوبیت تشریعی دارن. اون کسانی که میگن قرآن کلام خدا نیست، کلام پیغمبر است و جایز الخطا است، اینا اعتقاد به اسلام دارن. و جا داره که از اینها تقدیر و تشکر بشه، جا داره که اینها به عنوان بزرگان فرهنگ کشور معرفی بشن. یا باید اینها رو اسمشون رو در کنار ابلیس گذاشت. هر حکمی برای ابلیس ثابت است، برای اینها هم ثابت خواهد بود. اون چه موجب سقوط ابلیس شد همین انکار ربوبیت تشریعی بود. هر که دیگه هم منکر همین باشد، حکم او را خواهد داشت. بحث سر این بود که ما آزادی که میگیم یک آزادی تکوینی داریم، یعنی ما بنده نیستیم. سوال، بنده نیستیم یعنی بنده انسانهای دیگه نیستیم یا بنده خدا هم نیستیم؟ اگر گفتید بنده انسانهای دیگه نیستیم، این مطلبی صحیح. اما اگر گفتید مطلقا ما آزادیم، یعنی بنده هیچ که حتی خدا هم نیستیم. از چیزهای عجایب روزگار ببینید. آقا استدلال میکنه به کلام امیرالمؤمنین برای این که ما بنده خدا هم نیستیم. برای این که علی فرمود لا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حر را. خدا تو را آزاد کرده و بنده هیچ کس نباش، یعنی خدا تو را از بندگی خودش هم آزاد کرده. عرض کردم این از خدا هم ساخته نیست، محال از خدا بتواند چنین کاری را انجام بده. این از چیزهایی است که از مقدورات خدا خارج، چون محال ذاتی است، مستلزم تناقضی. فرض این قضیه در درونش تناقض داره، چون موجودیت ما عین بندگی است. باشیم و بنده نباشیم مثل این است بگیم باشیم و نباشیم، هم هستیم هم نیستیم. اون چقدر تناقض آمیزه. وجود یک انسان و فرض عدم بندگیش مثل این است که بگید وجود دارد و در عین حالی که وجود دارد وجود ندارد، چون وجود هر چیزی غیر از خدا عین بندگیش، تنها وجود اوست که عین مالکیت محض است. هر موجودی هر جا باشد مخلوق اوست و مملوک اوست و بنده اوست. نمیشه چیزی وجود داشته باشی و بنده خدا نباشی. ما بر اساس این اعتقاد که عبودیت ذاتی هر موجودی غیر از خداست، نتیجه میگیریم که خدای متعال ربوبیت مطلق دارد، اطاعت خدا در همه چیز واجبی. حالا خدا نسبت به امامر غیر حکیمان امر نمی کند، اون مقتضای حکمت خودشی. البته خدا برخلاف حکمتی که امر نمی کنه. احکام اسلام هم تابع مصالح و مفاسد واقعی است، کار حکیمانه است. ولی هر جا خدا حکم کند، چون خدا گفته اطاعتش واجب است، نه چون من میپسندم. این لازمه اولین مرحله اسلام است. اگر کسی این را قبول نداشته باشه، بویی از اسلام نبرده، رفیق ابلیس است، هم در این دنیا و هم در آخرت. فی اسفل سافلین. بر اساس این اعتقاد به عبودیت تکوینی ما نسبت به خدای متعال، نتیجه گیری می کنیم که اطاعت خدا در هر امری بر ما واجبه. دیگران چی؟ دیگران که انکار می کنن، می گن اصلا انسان در مقابل خدا تکلیفی نداره. معنای این که اطاعت خدا واجبه یعنی ما مکلفیم، باید ببینیم خدا چه دستور داده اطاعت کنیم. میگه انسان مدرن در پی تکلیف نیست. انسان مدرن یعنی انسان این عصر دیگه. خود این تعبیر یعنی اون وقتی که اسلام آمد، اون دوران نیمه وحشی بود. خود همین گوینده میگه اسلام 1400 سال پیش به درد امروز نمیخوره. ادعای اسلام میکنه، میگه من روشن فکر مذهبی هم، ولی میگه اسلام 1400 سال پیش به درد امروز نمیخوره. میگه انسان وحشی بود، انسان دوره بردگی بود که برای خودش تکلیف قائل بود، مثل که بردگان تکلیفی داشتن در مقابل آقاشون. اینم میگفت ما در مقابل خدا حالا که برده ایم پس تکلیفی داریم. ولی این مفاهیم رفت دیگه، عصر ما قبل مدرنیته گذشت. امروز دیگه انسان برای خودش تکلیفی نمیبینه، چون ته دل ایمانی به خدا ندارد. میگه انسان امروز فقط در پی استیفای حقوقشه، حقش رو میخواد بگیره، کار به تکلیف نداره. ما گفتیم ذاتی انسان عبودیت هست، لازمه عبودیت اطاعت مطلق است. بالاترین کمال انسان در سایه اطاعت اختیاری از خدای متعال حاصل میشی. اون وقت است که میگن فدخلی فی عباد. اون عالی ترین مقامی است که یک انسانی میتونه بهش برسه. این بینش ماست، بینش قرآن، البته قرائت قدیمی ها از قرآن، قرائت 1400 سال پیش، قرائت پیغمبر و امام و امیرالمومنین و اینها از قرآن اینه. ولی انسان مدرن قرائتش از قرآن چیزی دیگه است. میگه اصلا این قرآن اولا کلام خدا نیست، بعدش قابل اشتباهه، بعدم باید آزمایش بشه، نقد پذیر است مثل هر کتابی دیگری. بعد مطالبش رو در بوته آزمایش گذاشت ببینیم درسته یا درست نیست. و بالاخره انسان مدرن قائل به تکلیف نیست. شما اگر بذارید این کلمه تکلیف رو بردارید ببینید چی برای اسلام میمونه. نماز بخون، نماز که تکلیفه، نه. روزه بگیر، نه روزه که تکلیفه، من تکلیفه نداره. راست بگو، نه نمیخوام بگم، تکلیفه نداره. ظلم نکن، دلم میخواد، تکلیفه نداره. ببینید از این اسلام چی میمونه اگه تکلیف ازش برداری. این روشنفکران مذهبی به اصطلاح میگن انسان امروز دنبال تکلیف نیست، کاری با تکلیف نداری. یعنی انسان امروز کاری با خدا نداره. البته اون انسانهایی مثل خودشون رو میگن، نه مثل ما و شمایی که پیرو علی هستیم و بالاترین افتخار خود را این میدونیم که سر به آستان عبودیت او بساییم. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. اون انسانهایی مثل خودشون میگن ما با تکلیف کاری نداریم، یعنی با خدا کاری نداریم. ما در پی استیفای حقوقمون هستیم. حتی اگه خدا حقوق ما را نده میریم تظاهرات میکنیم علیهش، میگیم مرگ بر خدا، ای مرگ بر این انسان بی حیا، انسان ناسپاس. قتل الانسان ما اکفره. چقدر آدمیزاد میتونه ناسپاس بشه؟ به جایی که قرآنم نفرینش میکنه، میگه قتل الانسان ما اکفره. چقدر ناسپاس. میگه من کار به اطاعت خدا که ندارم، خدا چی گفته هر چی گفته برای دلش گفته. من حقی دارم، خدا باید بده، اگر نده میرم تظاهرات میکنم علیش. این منطق انسان مدرن است، منطقی که میخوان در کشور اسلامی، جمهوری اسلامی اینا رایج کنند. میخوان دانشجویان ما رو بر این اساس تربیت کنند. این از معنای این که مقام معظم رهبری فرمودند ایمان جوانان ما را هدف قرار دادند. یعنی چی؟ چه کسانی قرار دادند و چگونه؟ و متاسفانه اون کسانی که باید با اینها برخورد بکنند افتخار میکنند که ما اینها را آزاد گذاشتیم. چون قانون اساسی گفته که انسانها آزادند هرچی میخوان بگند. خب قانون اساسی گفته در صورتی که مخالف مبانی دین نباشه. اینا جز مبانی دین نیست؟ اعتقاد به بندگی انسان نسبت به خدا جز مبانی دین نیست؟ کدام دین؟ اونا میپرسن، میگن دین طبق کدام قرائت؟ بله قرائت آقایون اینه که اصلا انکار خدا هم با دین منافات ندارد. نوشته توی مقاله ای تحت عنوان ذاتیات و عرضیات دین، میگه اعتقاد به خدا هم جز ذاتیات دین نیست. یعنی میشه دین باشد و اعتقادی به خدا هم توش نباشی؟ خب این قرائت جدید از دینه دیگه. این قرائت هاست، ثمره این قرائت ها ایناست. ببینید چه کسانی از این قرائت ها ترویج میکنن؟ اونها هستند که ایمان جوانان ما را هدف قرار دادند، یا آگاهانه خودشان شیطانند، جزء شیاطین انسند، یا ابزار دست شیاطین برون مرزی واقع شدند. نمیفهمند چی کار میکنند، نمیفهمند چی میگند، ولی تا قرآن بر این کشور حاکم است، تا علی اسوه این مردم است، عبادت خدا و بندگی خدا بالاترین افتخار خواهد بود به کوری چشم دشمنان اسلام و دشمنان علی. پروردگارا در دنیا و آخرت دست ما را از دامان علی کوتاه نفرما. معرفت ما را نسبت به اسلام و قرآن روزافزون بفرما. دلهای ما را از ایمان به خودت و از عشق به اولیای خودت مالامال بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. امام راحل و شهدای اسلام، مخصوصا شهدای فدایان اسلام و بالاخص شهید بزرگوار نواب صفوی را با شهدای کربلا مشهور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.